مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون فرمان تشکیل شرکت انکشاف ملی افغانستان، صحبت رئیس جمهور غنی با نمایندگان ولایت غور در مورد انکشاف این ولایت، افزایش قیمت مواد سوختی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان شرکت آبرسانی و کانالیزیشن شهری افغانستان و شرکت آلمانی دورش انترنشنال در حضور سرپرست وزارت مالیه در مقر این وزارت به امضا رسید. هدف از امضای این قرارداد ترتیب اسناد تکنیکی سند ماسترپلان شرکت آبرسانی و کانالیزیشن شهری افغانستان است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد فقر بزرگترین مشکل مردم افغانستان است و در صورتی که این مشکل حل شود، چالش های مانند ناامنی هم از بین خواهد رفت. یوسف پشتون در مراسم امضای تفاهمنامه بین بانک اسلامی و پارک صنایع سبز گفت سرمایه گذاری و اشتغال زایی نوعی جهاد مقدس در مقابل فقر است. شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان پیشتر اعلام کرده که کار عملی پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بار دیگر با تأخیر روبرو شده است. اعضای این شبکه گفتند گذشته از تصویب نشدن قانون استملاک زمین‌های مسیر این پروژه، کارهای بسیار زیادی که باید از سوی حکومت انجام می‌شد انجام نشده است. بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی 8 تصدی دولتی با هم ادغام شده و یک شرکت تحت نام شرکت انکشاف ملی افغانستان تشکیل می شود. تصدی های دولتی به شمول خانه‌سازی، ساختمانی بنایی، دستگاه افغانی ساختمانی هلمند، فابریکات سمنت غوری، فابریکه سمنت جبل السراج، تصدی ارزاق و تصدی زراعتی وادی ننگرهار با هم ادغام شده و شرکت انکشاف ملی تشکیل می شود. محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته است که در حال حاضر هر جیب اینترنت برای شرکت ها به طور عمده در حدود 9 افغانی تمام می شود، اما این شرکت ها آن را تا 180 افغانی به صورت پرچون یا جزئی به فروش می رسانند. وی اظهار داشته که وزارت مخابرات اعلام کرده در صورتی که شرکت ها بهای اینترنت را برای مردم کاهش دهند، این وزارت نیز حاضر است روی کاهش بهای اینترنت برای آنها کار کند. شنوندگان گرامی، در هفته‌های قبل در مورد گمرکات، تعرفه گمرکی و اهمیت آن و همچنان سیستم‌های پرداخت و دریافت مالیات صحبت کردیم و گزارش‌های همکارانمان و نیز نظرات کارشناسی را هم داشتیم. یکی از مسائلی که در این زمینه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است، شیوه دریافت مالیات از سوی دولت است که بیشتر فشار آن روی اقشار آسیب‌پذیر وارد می شود. ضمن اینکه وجود فساد در این روند بر مشکلات افزوده است. صاحب نظران معتقدند که دولت افغانستان در رابطه با مالیات گیری اصولی موفق عمل نکرده و مؤدیان بزرگ مالیاتی همچنان به شیوه های مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند. اظهارات بصیر احمد دانشیار، کارشناس سیاسی افغان را در رابطه با این موضوع بشنوید.
اصلا بحث مالیات و شفاف سازی و موثق بودن وجود موضوع از این برمیگرده به اینکه ما چقدر کالاها را وارد از کشور می کنیم. اگر ما بازار سیاه یا مارکت سیاه را نداشته باشیم، به این معنی که اگر 100 واگن یا 100 تلر مواد غذایی به افغانستان وارد میشه و ما میریم کو طرف مرز میبینیم که از این طرف 300 کانتینر تر شده و این طرف 100 تا به ما گزارش شده، پس این 200 دیگه بفهمیم که این بازار سیاه یا اقتصاد سیاه یا به نوع فرار از مالیات کرده، فرار از وجوهی کرده که باید به دولت و از دولت و حکومت بالاخره به مردم و اقتصاد از اینا بالاتر میره. فساد اداری، ناامنی های بسیار بزرگ، وابستگی افراد بلند رتبه با این شرکت ها، با این و حتی داشتن این شرکت های مافیایی که در رأس اینا پشت پرده افراد بسیار بلند رتبه قرار داره، بالاخره واردات از اینا به نوعی بسیار سرسام‌آور و بدون هیچ وجوهی و بدون هیچ مبلغ یا بالاخره به یک مبلغ بسیار ناچیزه به صورت غیر رسمی و به صورت رشوه به اراکین دولتی و سر کردن اجناس به نام‌های دیگر، ماشین‌آلات سر میشه به نام مواد غذایی یا مواد غذایی بسیار بالا سر میشه به نام یک چیز بسیار ساده، اگر گمرک هم میشه بسیار به یک حالتی که نمیتونه او جنس تشخیص بده و قیمتی که باید گرفته شه جو گرفته شه. ما یک نمونه داریم که صرف جنس بیایه و ما بازار سیار ببینیم، همین که جنس به نام جنس دیگری تعرفه میخوره و چون قیمت از این بالاتره و باید مالی بالاتر از این گرفته شه، زیرا ماشینالات و انواع اقسام کالای لکس و اینا فرق میکنه نسبت به یک نیازمندی های جامعه که مالی از اینا به مراتب کمتر یا بیشتره که طیف های مشخص مالیاتی در این باره بیان شده. اما میریم سر همین موضوع اصل که فساده. فساد باعث شده که ما نتونیم تمام دروازه هایی که ما به افغانستان داریم فعلا ببینیم که به یک فساد بسیار بزرگ دست پنجه نرم. هر روز ما شاهد میلیون ها افغانی به دولت و به ملت افغانستان از این ساحات گمرکی هستیم. چرا؟ به خاطر مفاد شخصی خود، اینا از مفاد ملت و از مفاد یک عظمی که میتونه اقتصاد افغانستان روش بده، حداقل حالتهای بیبیدی رو بیاره، اینا چشم پوشی میکنن و متاسفانه این یک ظلم بسیار بزرگ به یک ملت سالهای جریان داشته و هنوز هم به می صورت میره. به امید روزی که افغانستان یک حالت بیبیدی بیاره، یک حکومت، یک دولت که بتونه استقلال تمامی که در گمرکات باشه یا بهبودی تمامی رو که بالای کالاها باشه و وضعیت اقتصادی افغانستان با درک شرایط حالت ملت تصامیم بسیار خوب رو بگیره و حالتهای بیبیدی رو بیاره.
مقامات محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با حضور نمایندگان مردم این ولایت و مسئولان نهادهای محلی با هدف شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد یک ساله خود گزارش دادند. بخشی از گزارشدهی مسئولان محلی بدخشان هم در رابطه با مسائل اقتصادی و پروژه های انکشافی بود. همکارم عرفان برزگر و گزارش وی در این زمینه از بدخشان.
حکومت محلی بدخشان طی نشستی در حضور داشت اعضای شورای ولایتی، نمایندگان شوراهای انکشافی، فعالان و اعضای نهادهای مدنی، بزرگان قومی و نمایندگان ولسوالی های 27 گانه بدخشان از کارکرد یک سالش گزارش داد. مسئولان حکومت محلی بدخشان میگویند این گزارش دهی به هدف شفافیت و پاسخدهی و در جریان قرار دادن مردم از اجراءات حکومت در بخش های امنیت، حکومتداری و انکشاف اقتصادی در یک سال گذشته صورت گرفته است. محمد زکریا سودا، والی بدخشان، در این نشست گفت که با توجه به گستردگی نگرانی های امنیتی در میان مردم، امنیت در صدر خواستهایشان قرار داشت و در پی توجه و حمایت جدی حکومت مرکزی، میزان تهدیدهای امنیتی که تا دروازه شهر فیض آباد رسیده بود از میان برداشته شده. عبدالحسیب دقیق، رئیس اداره بدخشان، گفت که حل مشکلات پروژه های سال گذشته چون بند برق شورابک، سرک فیض آباد بارک به طول 40 کیلومتر و سرک بارک شکاشم به طول 110 کیلومتر از عمده ترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی به شمار رفته و همچنان پروژه های انکشافی زیادی از مرکز تا ولسوالی های بدخشان تطبیق شده است.
یاد دارید که شورابک در چند سال گذشته در حالت رکود آمده بود این پروژه فعلا به حالت نرمال ادامه پیدا بکنه. پروژه بارک اشکارشان بود که خوشبختانه پروژه 65% پیشرفت داره، کارش خوب پیش میره. و پروژه سیومون پروژه بارک فیض آباد بود 44 کیلومتر در سال 1398 تجربی شد، یک سری مشکلات جزئی داره ولی تکمیل شده است. اما دو پروژه بسیار مهم میگیرم که ما علاوه از پروژه داشتیم، پروژه سرک 20 کیلومتر سرک به طرف ولسوالی های راغه ها و ولسوالی درواز که یکی از مشکلات کرانه ولسوالی ها بود و هنوز این مردم از نعمت سرک محروم هستند.
به گفته رئیس اقتصاد بدخشان تغییر رویکرد پلانگذاری انکشافی با دخالت مستقیم مردم سبب شده است که از چند سال به این سو طرف توازن به گونه جدی آن در تطبیق پروژه انکشافی مد نظر گرفته شود. باشندگان بدخشان با استقبال از این اقدام حکومت محلی میگویند گزارش دهی حکومت آنان را پیش از هر زمان دیگر در جریان برنامه‌ها و اجرات حکومت محلی قرار می‌دهد. به گفته باشندگان بدخشان حکومت محلی این ولایت باید برای پاسخ‌دهی و شفافیت هرچی بهتر در سال‌های آینده گزارشش را به گونه کتبی در اختیار نهادهای مردمی قرار دهد.
خوب بهتر با شما بهتر معلوم است که گزارش دهی و گزارش گیری و گزارش گرفتن در حکومت‌های مدرن و در نظام‌های مدرن یک اصل است که بعد گزارش دهی و گزارش گیری باشه. این برنامه گزارش دهی را که حکومت محلی بدخشان برگزار کرده یک فعال نیک هست، یک برنامه بزرگ هست، یک برنامه است که در حقیقت مسئولون میان فیس تو فیس رو در رو با شهروندای ولایت بدخشان پاسخ میگن.
با آنکه همه ساله حکومت محلی بدخشان از کارکردش به مردم گزارش را میکند، اما این گزارش دهی با توجه به نامتوازن بودن پروژه انکشافی و عدم توفیق نهادهای حکومتی در مصرف بودجه انکشافی همواره با انتقادها همراه بوده است. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفتند که در نظر دارند چندین سردخانه جدید به منظور نگهداری محصولات زراعی و باقی در ولایات مختلف کشور اعمار کنند. همکارم ذبیح الله قریشی تماسی برقرار کرده با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، و در این مورد از وی پرسیده.
در مجموع در سال مالی 98 وزارت زراعت بر اساس پلان انکشافی یا بودجه انکشافی سال مالی در نظر داره 8 سردخانه 5000 متریک تن را که اینا هر کدامشون ظرفیت 5000 متریک تن داره، پس از نهایی سازی دیزاین و مراحل تدارکاتی در صورتی که شرکت ها بتانه برنده شوه و امکانات مالی بیشتر ما دریافت بکنیم کار از آغاز میشه. ولی جالتا وزارت محترم مالیه 200 میلیون افغانی را برای 8 سردخانه شامل بودجه ساخته که فعلا مراحل دیزاینش توسط یک از کمپانی‌های معتبر آلمانی است که تا 2-3 هفته آینده دیزاین تکمیل میشه. به معنی که دیزاین تکمیل شد به لو طلبی گذاشته میشه. در این از زمان یک تعداد سردخانه کوچک متوسط و خصوصا سردخانه صفری تای سالهای گذشته سوی وزارت زراعت ساخته شده و این سال هم چندین سردخانه در ولایت های مختلف به بهره برداری سپرده شد. در قسمت سردخانه کلان و سردخانه تجارتی برنامه ما است که در سال 99 در صورتی که مراحل تدارکاتی خلاص شود ما بتونیم تطبیق و عملی سازی سردخانه را وارد کنیم.
در کدام ولایات این برنامه روی دست است که تطبیق شود؟
بیشتر دولت های کابل، ننبرهار، بلخ، هرات، قندهار این ولایت هایی است که ما روی دست داریم تا سردخانه کلان تطبیق آمدی شد. با توجه به افزایش میزان تولید خصوصا تولید میوه‌جات و سبزیجات و زمینه‌سازی بر صادرات، سردخانه میتونه در قسمت حفظ و نگهداشت میوه‌جات و افزایش صادرات افغانستان رول اساسی داشته باشه.
روی اقتصاد دهقان و باغدار و کشور چی تاثیر میتونه
داشته باشه؟ طبعا یک چالشی که در سالهای گذشته وجود داشته کمبود یا نبود سردخانه حتی در اکتداد ولایت است که موجودت سردخانه مستقیم تاثیرگذار است روی افزایش قیمتهای میوه‌جات در مارکت و ما میتونیم در فصلهای مختلف میوه عرضه بکنیم.
چرا سرمایه گذاران در عرصه زراعت مایل نیستن که سرمایه گذاری بکنن؟ شما سروی کردید؟
در این وقت یک چالش جدی وجود داشته که سکتور خصوصی کمتر سرمایه گذاری کردن. به این خاطر تقاضای ما از سردار خصوصی بوده که بخش سرخانه مثل سایر بخش سرمایه گذاری بکنن. در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشترین پروژه زیربنایی به خصوص سرخانه از طریق سکتور خصوصی ساخته میشه. در افغانستان هم تا سال 98 یک تعداد سرخانه ها با همکاری مشترک حکومت و سکتور خصوصی ساخته شده، یک تعداد مستقیم سرمایه گذاری کردن. امیدوار هستیم با توجه به فرصت ها در این بخش سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره.
با عنوان آخر سوال، فکر میکنین که مشکل دهقان و باغدار رفع شوه با این سردخانه هایی که شما در
سردخانه زیاد نیاز است، ولی سال به سال میشه که مشکل کاهش پیدا کنه.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. باشندگان ولایت غور افغانستان طی روزهای گذشته در اعتراض به نامتوازن بودن بودجه ملی سال مالی 1399 و بیتوجهی به انکشاف این ولایت دست به اعتصاب زدند. مقامات محلی افغان هم ضمن اعزام هیئتی به غور برای بررسی شکایات و اعتراضات مردم اعلام کردند که به فکر انکشاف متوازن این ولایت می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی با نمایندگان ولایت غور صحبت و تأکید کرد که برای انکشاف این ولایت در عرصه های مختلف کار خواهد شد.
غور یکی از ولایت هاییست که در قلب ما و در ذهن ما جای بسیار بزرگ دارن، هم از نگاه اهمیت تاریخیش که همه میفهمیم و هم از نگاه محرومیت تاریخیش. تعهد ما ایست که عظمت غور احیا شه و ما بتانیم به صورت اساسی مصدر خدمت باشیم. اول در قسمت 40 کیلومتر سرک ادایت ما به شمس و قیومی سب ایست که مراحل تدارکاتی را سرعت بتن. مشکل ما پیدا کردن قراردادی است که بتونه کار انجام بده. اراده ما و اراده تیم ما در قسمت شکستاندن زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی حد و حدود نداره و ایره شما انشالله تعالی شاهد کل کوریدور غرب به شرق خواهید بود. ای بر افغانستان اساسی است برای هم وحدت ملی ما، هم منابع ما. هر سال انشالله تعالی یک پیشرفت واضح و سریع را خواد دیدیم. مشکل مدعی است که قراردادی ها کار درست نکردن و وزارت هم در نظارت ضعیف. هر دوی از این به صورت اساسی همکارا مورد توجه قرار میگیره و ضرورت واضح است جناب قیومی صاحب شمس که اقدامات کنین که در اول بار مردم غور شاهد کار عملی در ساحه باشن و فرمایشی نباشن. غالب سر دو نقطه واضح است در قسمت برق. اول برق سولاری 5 مگاوات غالب سر قیمی سر در بودجه گنجانیده شده بود. مردم غور منتظر هستن، انتظارشان دوامدار نکنید. وقتی که ما به غور میرم باید به ما اطمینان واضح به تبرشنا که کار 5 مگاوات سولاری چی وقت شروع میشه، چی وقت تکمیل میشه. مردم غور حقشان است که روی کاغذ چیز نبینن. مردم غور وعدای خالی نمیخواین، عمل میخواین و ما مردم عمل هستیم.
آقای غنی همچنان در مورد اتصال غور به شبکه ملی برق افغانستان و افزایش واردات برق از ترکمنستان صحبت کرد.
سر از این صحبت کردیم همراه وزیر خارجه محترم ترکمنستان. اتصال غور به شبکه ملی جزء اهداف ماست. غالب صاحب و قیمی صاحب برتان توضیحات بیشتر در این بخش میتن. بدون اتصال به شبکه ما شبکه را تکمیل نمیدانیم. میفهمین که در 5 سال گذشته 9 ولایت به شبکه ملی افغانستان 9 جزیره بود، امروز تنها 5 ولایت از این دور مانده و هدف اساسی ما ایست اهم از این که شما خواهش کنین یا عدد بتین که غور به شبکه مرکزی وصل شود و عظیمترین کوشش خود در این بخش میکنیم و بازم انشالله تعالی شاید عمل خواد باشین. برق وارداتی ما از ترکمنستان با سرعت در حال انکشاف است. تمام ایرات، فران، نیمروز، غور ده شامل میشه و ضرورت واضح عزیزت که این بخشه ما پیش ببریم و انشالله تعالی اقدام ما را خواد دیده. سرک باز تکرار میکنم که هرات سرک 5 ولایت یکی از اهداف کلیدی ماست. یه خواهش از شما دارم که هر چیزی را که در سند بودجه میبینین سند آخری نبینین. به چی مانا؟ او منابعی است که تعهد شده است واضح است. در پهلوی از این ما منابع دیگر همیشه در پشت تهیش هستیم که همراه نهادهای جهانی مخصوصا بانک جهانی و بانک آسیایی در مذاکره هستیم. شما فراموش نیستین، سند بودجه حدود واضح است، اما در پهلوی از این ما کوشش واضح خواد کردیم.
یکی از مشکلاتی که مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان با آن مواجهند افزایش قیمت مواد سوختی است. در حالی که نرخ بیکاری در این کشور بالا و درآمد افراد شاغل هم معمولاً پایین است، افزایش قیمت مواد سوختی بر مشکلات مردم افزوده است. همکارم قریشی در تماس با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در همین رابطه با وی گفتگو کرده.
مثلا من بلند رفتن مواد سوختی در زمستان بنابر تقاضای بیش و افزون این است و هرگاه خب در شرایط خاص با یک کالای خاص اگر برای یا ذخیرهش یا برای مصرفش تقاضا بیشتر باشه قیمتش بلند می رود. اما در مورد افغانستان متاسفانه یک مسئله دیگه می جاری است و او این که در شرایطی که مردم نیاز و ضرورت مصرف این را احساس کنند، عده ای از افراد در حقیقت سودجوی می خواهند از این خانه یغما یک بهره فوق العاده ببرند و سوء استفاده کنند. از این بابت کالا و محصولی را که قبلا وارد کردن یا به قیمت مناسب وارد کردن یا قیمت تعادلی در شرایطی که نیاز و ضرورت برای وجود داره قیمتش بلند میبرند. دلیل عمده دیگرش هم خب اخاذی مثلا محدودیت تولید، عدم رقابت نهادها و بازار در این راستا در این مثلا و نبود ذخایر استراتژیکی که این توزیع را رایگان‌تر یا مساعدتر و با سبسایدی عرضه کنه و نبود دیدگاه در حقیقت امو تامین انرژی از سایر بخش‌های مختلف که در وطن ما ضرورت دارد، مثلا برق، اینا محدودیت اینا عامل میشن که این محصول در زمستان قیمتش بلند برود.
نهاد نفت و گاز افغانستان میگه که ما ذخایر کافی داریم اما احتکار صورت میگیره. به نظر شما کی باید جلوی این احتکار بگیره؟
بازار باور من این است که جلوگیری و مداخله و به طور مثال زد و بند و اینا در بازار کارآمد نیستند. بازار مکانیزمش اونم رقمی است که بعد برای رفع نیازمندی مردم در بازار کالا مطابق نیاز و ضرورت مردم باشه و مردم احساس کنند که در هر زمان دسترسی به این را دارند. در شرایطی که عده اگر انحصار بکنن و احتکار بکنن این کالا را میبایست دستگاه هایی باشن ناظر باشن بر ای که را به سود خود یا به تفشال به احتکار سمت سود دادن این محصول ها. ولی در افغانستان متاسفانه با آگاهی از ای که محدودیتی برای وارداتی وجود داره، محدودیتی برای به طور مثال یا نارسایی در ساختارهای اقتصادی افغانستان است که نظارت نیست و یک فساد ساختاری در افغانستان است، این زمینه را فراهم میکنه تا گروه انحصارگر از مقاطع خاص یک منافع دراز مدت یا منافع هنگفته در دسترس داشته باشه و به توش برسه. از این بابت من معتقد هستم که یک دیدی استراتژیک و دیدی به اصطلاح توأم با یک نگاه معطوف و راه حل دقیقی در جامعه و در دسترس نداشتن ایزی به شکل معیاری عامل می شود که مردم نگران باشند و هر اندازه که نگران باشند مردم برای تسخیر ایزی برای مصرف در قد بروهای سودجو از این بهره می گیرند. متاسفانه این یک دور باطل است که سالهای سال مکرر افغانستان در این فصله ها شاهد شد. مثلا این سال که یک مقدار سال خیلی سرد هم است و شاید زمستان طولانی تر در قد قیمت این محصول بلند بود.
تأثیر بالا رفتن مواد سوختی روی زندگی مردم کم درآمد، فقیر و حقوق بگیران ثابت از نظر شما چیست و چه علاج داره ایرا؟
حامل به نام انرژی در تمام بخش ها اگر قیمتش بلند بره محصولات دیگر هم اتومات بلند نبره. جامعه ما یک جامعه است که در حقیقت با همون نارسایی های ساختاری که در طول سال ها به او معروض بودن اینا فقط عادت کردن، گرایش دارن به سوی مصرف مثلا چیزهای دیگه‌ای در دسترس شان است و حتی هر چیزی قابل سوخت است در شرایط کنونی از او استفاده میگن. از بعد بنرفتن انرژی باعث میشه که یک بخش از درآمد اینا که برای انرژی مصرف میشه اختصاص پیدا کنه و از تامینات دیگه زندگی و معیشت به اصطلاح اینا انصراف بورزن و اصلا قیمت سایر کالاها و حاملای دیگه هم بلند میرود و به خاطر اینکه مردم بخشی از درآمد خودشان را به او اختصاص میدن. از این بابت برای انتقال اگر کالای یا مسائل انتقالی اگر قیمت محصولاتی مثلا قیمت حامل انرژی بلند را در انتقال کالای دیگر هم قیمت تمام شدهش بلند میره و از این بابت بالای تمام بخش های اقتصادی مستقیما اثر میکنه، بالای درآمد، بالای توزیع، بالای مصرف و سرمایه گذاری ها و تمام فعالیت های دیگر. از این بابت سعی در طول تاریخ بر این است در کشورها که ذخایر استراتژیک داشته باشند و این محصول با یک نوع نگاهی سبسایدی و مساعدت یا یارانه به مردم عرضه بکنند. در گذشته تاریخی در افغانستان همین بود که دولت یک مقدار مبلغی را اختصاص میداد تا برای نیازمندان این را بر بازار با یک نوع سبسایدی شده و یارانه شده عرضه میکردند، هرچند که این را اقتصاددانها نمیپذیرند، اما برای اقشار و گروه آسیب پذیر یگانه راه حفظ همو اصلاح درآمد و امنیت شغلی و امنیت اجتماعی و جانشان.
ولایت غزنی افغانستان از ولایت‌های باستانی، فرهنگی و توریستی است که دولت افغانستان به تازگی اعلام کرده دشت ناور غزنی به محل حفاظت شده طبیعی یا به اصطلاح پارک ملی تبدیل می‌شود. این اقدام تحت نظارت اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان انجام خواهد شد و یکی از مزایای آن جذب گردشگران داخلی و خارجی است که به اقتصاد این ولایت هم کمک خواهد کرد. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
با سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه. ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان که یک زیبایی خاص خود دارد در جغرافیای افغانستان، دشت ناور این ولایت از دشت‌های بسیار مشهور افغانستان است که به تازگی دولت افغانستان در کابل یک خبر خوب برای شهروندان افغان در ولایت غزنی داشتند و او این که خبر هم مربوط به دشت ناور هستند و کابل اعلام کرده است که قصد دارد دشت ناور در غزنی محل حفاظت شده طبیعی اعلام شود. با این کار یک کاروان یا موج از توریستان هم به این ولایت سرازیر خواهد شد. دشت ناور ولایت غزنی بر اساس گفته های مقامات محلی و مقامات افغان در کابل قرار است که از سوی اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان به عنوان این محل حفاظت شده و همچنین محل تفریحی اعلام شود. مقامات محلی در غزنی هم اعلام کرده که انواع پرندگان، گیاهان مختلف و چندین جهیل موجود در اینجا سبب شده است که این دشت به حیث این محل مهم یعنی محل حفاظت شده افغانستان شناخته شود. به گفته حکمت الله مهران سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست ولایت غزنی، حدود 35 نوع پرندگانی که اغلب در معرض انقراض قرار دارند در این دشت تولید، نسل و زندگی می کند. رئیس این اداره افغانستان در غزنی همچنین خاطر نشان کرد که با اعلام این دشت به عنوان یک محل حفاظت شده قرار است 3 مؤسسه بین المللی زیست شناسی در این دشت تحقیقاتشان را پیرامون داشته های طبیعی آن هم آغاز کند. اما بر کنار دشت ناور، آبهای استاده ولسوالی های ناوه غزنی نیز از مناظر مهم طبیعی در جنوب افغانستان محسوب می شود. برای توریستان خارجی هم موانع فقط جنگ و ناامنی هستند و با اینکه این موانع رفع شود مؤسسات بین المللی هم حاضر شده تا در چنین محلات مهم افغانها را کمک کند و دولت هم اعلام کرده که سرمایه گذاری های بزرگ روی دست هستند و چندین محل دیگر هم در جنوب افغانستان تحت نظر اداره محیط زیست افغانستان است که به گفته مقامات محلی به زودی این مناطق هم اعلام خواهد شد.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.